ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
ملی انتقالی با بحران مشروعیت مواجه خواهد شد. به گزارش خبرگزاری‌ها، او که به استانبول سفر کرده گفت شورای ملی انتقالی برای پرداخت حقوق کارکنان و انجام خدمات عمومی نیاز به پول دارد. از سوی دیگر مخالفان معمر قذافی روز جمعه اعلام کردند نیروهای ویژه‌ای را برای بازداشت او به مناطقی که گمان می‌رود پنهان شده باشد الزام کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، همزمان شورای ملی انتقالی لیبی اعلام کرد مقر خود را از شهر بنغازی به شهر ترابلوس منتقل خواهد کرد. این در حالی است که طرفداران معمر قذافی هنوز در چند منطقه کوچک ترابلوس با نیروهای مخالف درگیرند. امیر خرم، مسئول دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران و سرپرست سابق شاخه جوانان این تشکل سیاسی، در دادگاه تجدید نظر به 6 سال زندان محکوم شد. آقای خرم پس از آغاز اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 همراه با تعداد دیگری از رهبران و اعضای نهضت آزادی ایران بازداشت و مدتی زندانی شده بود. ایمان صادقی، عضو شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت، هم به 1 سال حبس تعزیری محکوم شده است. به گزارش وبسایت دانشو نیوز، این حکم توسط دادگاه انقلاب شهرستان بابل و به اتهام تبلیغ علیه نظام برای این فعال دانشجویی صادر شده است. دولت چین خواستار افزایش کرایه تاکسی‌ها در استان‌های این کشور شد. این اقدام در پی اعتصاب 3 روزه رانندگان تاکسی در هانگژو در ماه جاری و نیز اعتراض‌های مشابهی در چند شهر دیگر چین صورت گرفت و در پایان آن که محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز جمعه برای چندمین بار هولوکاست، نسل‌کشی یهودیان در دوران آلمان هیتلری، را از دروغ‌های بزرگ توصیف کرد. در همین حال خبرگزاری‌ها در ایران گزارش دادند مراسم راهپیمایی روز قدس صبح روز جمعه در شهرهای ایران برگزار شد. اما حالا نوبت میرسه به برنامه ساعت 6. مانیا منصور هستم. عصر بخیر.
آیا احمدی نژاد،
اگه نمیترسید از مردم،
این 4 تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش؟
همش به خود.
ساعت 6، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مازندران مرکزی دیگه.
صفر صفر 42 02 21 12 24 54. نیوشا بغراتی هستم، سلام میکنم به شما. دقایقی گذشته از 6 عصر تهران، 1:06 عصر جمعه تعطیل دیگه در ایران، و بار دیگه همراه هستید با برنامه زنده رادیو فردا به مدت 1 ساعت. از همین الان فرصت دارید که زنگ بزنید به شماره‌ای که گفتم و در ادامه برنامه تکرار هم خواهم کرد. همراه باشید با ما، به طور زنده در بحث امروز ما شرکت بکنید. جای نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. اینجا پراگ رادیو فرداست و شما شنونده یه ساعت 6 هستید. در میانه اعتراض‌ها و انقلاب‌های مسالمت‌آمیز، اونچه نام بهار عربی رو به خودش گرفت، یک نام و یک کشور معادله رو برهم زد. جمهوری خلق سوسیالیست کبیر عرب لیبی نام رسمی کشوریه که در دومینوی قیام‌ها و انقلاب‌های خاورمیانه و شمال آفریقا رویه‌ای متفاوت از سایر کشورها در پیش گرفت. در جایی که تغییر با شعار و تجمع و راهپیمایی و تحسن رقم می‌خورد، برخلاف مصر و تونس و بحرین و یمن و سوریه، اپوزیسیون لیبی راه تغییر رو نه در حرکت‌های صلح‌آمیز که در گلوله و تفنگ جستجو کرد. برای اولین بار از زمانی که تحولات موسوم به بهار عربی رقم خورد، معترضان یک کشور شمال آفریقا سلاح به دست گرفتند و شهر به شهر مسیر مخالفت رو با خون و فشنگ طی کردند، از بنغازی تا پایتخت. تا دست آخر در هفته‌ای که گذشت سرنوشت پایتخت حکومت 42 ساله سرهنگ معمر قذافی در خروجی خبرگزاری‌ها با این جمله رقم بخوره: ترابلوس سقوط کرد. و البته در این رهگذر پشت تفنگداران لیبیایی از همون 6 ماه پیش، از زمان آغاز اعتراض‌ها، به سلاح‌های سنگین‌تر و قدرت‌های بزرگتری گرم بود. به 20,000 پرواز تهاجمی ناتو علیه خاک لیبی و به موشک‌های کروز قدرت‌های جهانی که از اوایل شکل‌گیری اعتراض‌ها پشت انقلابیون لیبی ایستادند. و این گونه بود که لیبی نه تنها نخستین انقلاب مسلحانه بهار عربی را رقم زد، بلکه همراه شد با اولین دخالت مستقیم نیروهای غربی و حمایت از عزم انقلابیون. امروز در ساعت 6 بحث ما این خواهد بود: مسالمت آمیز یا مسلحانه؟ 00420221122454 شماره تلفنیه که از همین الان بازه به روی شما، به روی شما سوالهاتون و نظرهاتون تا همراه بشید در حدود 1 ساعت برنامه زنده با رادیو فردا در برنامه ساعت 6. میتونید نظرات و سوالهاتون رو برای ما ایمیل هم بکنید به آدرس 6@radiofarda.com. تکرار میکنم، عدد 6@radiofarda.com ایمیل اختصاصی این برنامه است که میتونید از همین الان برای ما بهش پیغام و سوالهاتون رو بفرستید. امروز در ساعت 6 همراه من رضا تقی‌زاده رو داریم، دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی رادیو فردا از گلاسکو. آقای تقی‌زاده، ممنون که همراه ما هستید امروز.
سلام به شما و شنوندگان شما. من مطلب شما رو اصلاح بکنم، اگرچه من دانشگاهی هستم با سابقه روابط بین‌الملل ولی دیپلمات نبودم.
من به خاطر اینکه فهم کنم اونطوری که در بعضی از مطالب قید شده بود اینطور نوشتم. به هر حال ببخشید که اشتباه این اشتباه معرفی از من سر زد، در همین اول برنامه خوب شد اصلاح هم کردید. به هر حال ممنون که همراه ما هستید آقای تقی‌زاده.
خواهش میکنم.
آقای تقی‌زاده، اگر که موافق باشید پیش از این که بپردازیم به مسئله قیام مسلحانه و تقابلش یا تعارضش با انقلاب مسالمت‌آمیز، از اینجا شروع بکنیم که یه جمع‌بندی بگید اگر میشه خیلی کوتاه از این که در لیبی چه اتفاقی افتاد، دقیقاً روند تغییر به چه صورت طی شده، یا از اول نیروهای خارجی بودن، عزم انقلابیون کجای ماجرا بود و از کجا ناتو همراه شد با انقلابیون.
شما هم اشاره کردید راه تغییر رژیم های اقتدارگرا نظیر اون چه در لیبی وجود داشت یا مداخله خارجی است یا به پاخواستن مردم از درون. حالا این به پاخواستن گاهی مسلحانه است و گاهی به قول معروف متابعت نکردن اجتماعی است، یعنی رفتن به سمت اعتصاب. در لیبی شرایط یک به علت بافت اجتماعی این مملکت که به نوعی قبیله‌گرا هست و دو به علت فاصله زیاد بین شهرها و همینطور نوعی تفاوت بین شرق و غرب، گرایش به سمت اسلحه بسیار بیشتر از اون چه بود که انتظار می رفت. البته گذشته سیاسی و نظامی این کشور هم به این وضعیت کمک کرد. به هر حال اون چه که در لیبی اتفاق افتاد دنباله بهار عربی، بخشی از بهار عربی و در منطقه جغرافیایی شکل گرفتن بهار عربی است، یعنی بعد از سقوط دولت بن علی در تونس و همینطور سقوط دولت مبارک در مصر انتظار می رفت که به نوعی یک پارچگی در منطقه مدیترانه‌ای آفریقا که مصر رو به دولت کشور تونس میپیونده شکل واحد بگیره و این شکل واحد با سقوط قذافی حالا شکلش تمام شده است و به هر حال ما میبینیم که منطقه مدیترانه ای آفریقا با تغییراتی که به سمت دموکراسی و آزادی مردم هست حرکت کرده و شکل گرفته.
بله، متشکرم از شما رضا تقی‌زاده که همراه ما هستید از بریتانیا. حالا در ادامه بیشتر هم در این باره ازتون خواهیم پرسید آقای تقی‌زاده، این که می‌خواستم بدونم چقدر حکومت تأثیر داره در تعیین اینکه تغییر از راه مسالمت‌آمیز رقم بخوره یا به سمت خشونت و قیام مسلحانه پیش بره. اما پیش از اون اگر موافق باشی یکی دو تا از شنونده‌ها رو کوتاه بشنویم نظرشون رو و برگردیم، اگر سوالی داشته باشن پاسخ بدیم، اگر نه که بحثمون رو ادامه بدیم اگر نظری دارن. نیما از عراق روی خط ارتباطی رادیو فردا هست با 00420221122454 با استودیو خبر در رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. نیما عزیز درود بر شما.
آقای بغلاتی
جانم سلام میکنم به شما.
آقای بغلاتی
صدای من
میشنوید؟ سلام از شما، خسته نباشید.
متشکرم، خیلی ممنونم. نیمای عزیز، نظر شما در این مورد چی هست؟ به نظر شما یا اتفاقی که در لیبی افتاد و قیام مسلحانه ای که اونجا شد، اولا به هم بگید که چقدر به نظر شما اتفاق درستی بود و اینکه با حمایت نیروهای خارجی این تغییر بخواد رقم بخوره؟
آقای بغلاتی من اگر موافق باشید میخوام چند تا سوال مطرح کنم.
خواهش میکنم.
بعد جواباشم خودم بگم. اینا سوالای خیلی مهمیه.
سوال خودتون میگین هم جواب رو.
اولین که قذافی چه کسی بود؟ قذافی کسی بود که در بریتانیا آموزش دیده بود. چه جور آموزشای دیده بود؟ آموزش‌های بردهداری، سرکوب، استعمارگری و کشتار. چه کسایی حمایتش میکردن؟ کشورهای غربی. چرا الان حمایتش نمی کنن؟ چون الان قذافی یک مهره سوخته برای کشورهای غربی شده.
بله.
چرا کشورهای غربی قذافی رو حمایتش می کردن؟ چون منافعشون رو تامین می کرد. یکی از مقامات آمریکایی چند وقت پیش گفته بود که هر کسی که با ما نیست بر علیه ماست. این حرف یعنی چی؟ یعنی این که هر کشوری که منافع ایالات متحده امریکا رو در دنیا تأمین نکنه یعنی باید نابود بشه. یعنی الان این انقلاب هایی که پیش اومده، این در واقع انقلابیون، اینا همه در واقع چرا قبلا اتفاق نیفتاده بود؟ چرا قبلا غربی ها نمی گفتن که حقوق بشر در لیبی نقض میشه؟
خب نیمای عزیز من فکر میکنم که شما منظورتون اگر درست متوجه شده باشم، نیمای عزیز اگر درست متوجه شده باشم، منظور شما این هستش که به هر حال قذافی در ابتدا دلیل اینکه غربی ها ازش حمایت میکردن و الان نمیکنن منافع خود غرب بوده و استاندارد دوگانه غرب به زعم و نظر شما. ممنونم از شما، میدونم که صحبت حتما بیشتر از این هم داشتید، ولی از اونجایی که میخوایم وقت بیشتری داشته باشیم که بقیه شنوندگان رادیو فردا هم نظرشون رو مطرح بکنن، به همین یک بخش نظر شما اکتفا میکنیم و میریم از میهمان برنامه‌مون بپرسیم نظرش رو درباره اونچه که شما الان در برنامه مطرح کردید. پیش از اون یکی از ایمیل هایی که به دست ما رسیده رامین هستش، برای ما نوشته پیام بنده به ناتو این است که اگر شما چنگ و دندان قذافی را نمی شکستید کار انقلابیون بسیار مشکل تر بود. حال آماده باشید برای شکستن چنگ و دندان سایر دیکتاتوری های منطقه، زیرا نظام های دموکراسی در این منطقه تا نظام های دموکراسی حاکم نشوند نه شما روی آرامش را خواهید دید نه اقتصاد شما. آقای تقی‌زاده شنیدیم نظر این شنوندمون رو، آیا واقعا همینطور هستش؟ یعنی تاریخ مصرف قذافی برای غرب تموم شده بود که این اتفاق رقم خورد، یا اینکه نه همونطوری که مطرح شده مثلا در اعتراض به نقض حقوق بشر و امثال اونها بودش که نیروهای ناتو وارد عمل شدند؟
تصادفا بعد از 41 سال حکومت قذافی در این چند سال اخیر مناسبات بسیار نزدیکی با غرب پیدا کرده بود، برخلاف اونچه که در طول 30 و اندی قبل از اون در پیش گرفته بود. من به نیما که بخش اول صحبت او برحال درسته و هر کشوری به دنبال منافع خودش است، آمریکا و یا بریتانیا منافع ملی خودشون مرجعه به منافع ملی کشورهای دیگه، ولی این تأمین منافع رو به هر قیمتی نمیخوان دنبال بکنن. من یادآوری میکنم به نیما که آقای قذافی در سال 1973 کشتی فرستاد به مناطق نزدیک به آبهای بریتانیا و این کشتی در منطقه ایرلند کشف شد و درونش مقداری بمب و سلاح اینها بود و بعد قذافی اعتراف کرد که بمب‌هایی که در خیابان‌های لندن و خیابان‌های بریتانیا توسط ارتش آزادی بخش به اصطلاح ایرلند منفجر میشه و باعث کشتن مردم بریتانیایی میشه، هدیه مردم لیبی است، هدیه لیبی است و این به عنوان انتقام و تلافی رفتار گذشته بریتانیا با ما بوده. آقای قذافی یک چنین برخوردی با غرب داشت در سال 73، 4 دهه قبل، ولی همین 4 سال پیش به نخست وزیر وقت بریتانیا تونی بلر به لیبی رفت، با آقای قذافی زیر چادر سر کرد و یک قرارداد نفتی بسیار بزرگ با او بست. بنابراین کنار گذاشتن قذافی در این شرایط تنها به علت تمام شدن نسخه مصرف او در ارتباط با منافع بریتانیا نبود. این مردم لیبی بودند که در یک برهه‌ای در ادامه بهار عربی علیه او ایستادند و شرایط هم مساعد بود برای کنار گذاشتن او.
بله متشکرم آقای تقی‌زاده. من یک بار دیگه اجازه بدید همینجا آدرس ایمیل برنامه رو بگم تا قبل از اینکه سوال بعدی و شنونده بعدی رو بگیریم. دوستان میتونید ایمیل بزنید به 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست در این برنامه، و میتونید زنگ بزنید به 00420221122454. تکرار میکنم 00420221122454 شماره تلفنیه که مستقیم میتونید بهش زنگ بزنید و ارتباط داشته باشید، ارتباط زنده با استودیو خبر رادیو فردا در برنامه ساعت ششم. بحث ما امروز در ساعت ششم این هستش که قیام مسلحانه در مقابل روش‌های مسالمت‌آمیز، نظر شما رو می‌خوایم بدونیم درباره اتفاقی که در لیبی افتاد، قیام مسلحانه‌ای که شکل گرفت اونجا با حمایت مستقیم نیروهای خارجی و نیروهای ناتو. میهمان ما امروز از بریتانیا آقای رضا تقی‌زاده هستش. سلام میکنم به شنونده بعدی برنامه، کیانوش از آلمان روی خط هست. کیانوش عزیز درود بر شما.
درود بر شما آقای بغداتی گرامی. از اینجا که من نمیخوام وقت رو بگیرم، فقط در آغاز اشاره میکنم به این مسئله که کشورهای جهان عضو سازمان ملل متحد هستند و قوانین رو امضا کردند. اتحادیه اروپا قوانین خودش رو داره و اعلام کرده در این قوانین خودش که هرگاه نیروهای نظامی و در هر کشور دیگه وارد خیابون‌ها بشن، یعنی تانک و توپ وارد خیابان‌ها بشه و به سرکوب مردمان اون کشور بپردازه، اگر مردمان اون کشور از ما درخواست بکنن ما حتما به اونا کمک خواهیم کرد. این قانونی است که در اتحادیه اروپا ثابت شده، تصویب شده و کنفرانس امنیت اروپا، امنیت قلعه‌سلاح جهانی اونم تصویب کرده. اما در مورد پرسش مشخص شما که آیا یا راه مسلحانه و یا راه جنگ مسلحانه. از راه جنگ بله. این بستگی به این داره که مقامات کشوری، اون کشورا، هر کشوری که باشه، من به طور ویژه در مورد کشور خودمون صحبت میکنم، تا هنگامی که و سران رژیم جمهوری اسلامی بخوان با مردم مقابله بکنند و از طریق مسالمت‌آمیز با مردم برخورد نکنند، مردم همون را انتخاب کنند کرد که در لیبی انتخاب میشه. اگر رهبران جمهوری اسلامی اندکی درشون درایت وجود داشته باشه، با توجه به حوادثی که در لیبی اتفاق افتاده، راه مذاکره رو با مردم باز میکنند تا اینکه جنگ و خونریزی در کشور ما اتفاق بیفته. اما در هنگامی که رژیم جمهوری اسلامی نخواد با مردم مذاکره بکنه، به سرکوب خودش ادامه بده، آنگاه مردم ایران به جامعه جهانی مراجعه خواهد کرد و تقاضای کمک خواهد کرد. این تقاضای کمک حق هر انسانی است در سراسر جهان و به ویژه در کشور ما ایران که اکنون 33 ساله که با این رژیم طرفه. و فراموش نکنیم در دوران جنگ دوم جهانی اگر نیروهای متفقی نمی بودند، با همدیگه متحد نمی شدند، وارد آلمان نمی شدند، دولت فاشیستی هیتلر سرنگون نمی شد. همیشه ورود یک ارتش خارجی.
متشکرم از شما کیانوش عزیز، ممنونم از شما. البته فکر می‌کنم حالا به هر حال بحث متفقین و آلمان بحث جدایی هستش، به خاطر اینکه خب اون یک جنگ تمام عیار بین المللی بود و مرزها در نوردیده شده بود در اون جنگ. ما بحثمون اپوزیسیون داخلی است. ممنونم از کیانوش از آلمان که نظرش رو با ما به اشتراک گذاشت. شنونده بعدیمون محمد از همدان کوتاه. محمد عزیز سلام می‌کنم به شما، بفرمایید نظرتون رو.
سلام، خوش نباشیم. میخواستم بدم شورشایی که در لیبی مسلحان آغاز شد باید پیروبی اون نشد، آیا باید الگو برداری کشوری مثل سوریه یا بعضن بعد ایران هم نمیشه از این حرکت فتقین الگو برداری کنن؟
متشکرم از شما محمد عزیز. همین سوالتون رو الان میپرسم از میهمان برنامه‌مون آقای رضا تقی‌زاده که همراه ما هستن. پیش از اون تکرار بکنم که 00420221122 24 54 شماره تلفنیه که به طور زنده میتونید بهش زنگ بزنید و با ما صحبت بکنید. بحث امروز ساعت ششم در رادیو فردا این هستش، نقاط افتراق و اشتراک حرکت‌های اپوزیسیون و مقاومت در کشورهایی که تحت حکومت‌های به اصطلاح سرکوبگر یا دیکتاتوری اداره میشن، در قیام مسلحانه یا قیام مسالمت‌آمیز. می‌خوایم نظر شما رو بدونیم در مورد تفاوت این دو راه با توجه به اتفاقی که در لیبی افتاد. آقای تقی‌زاده، نظر این دو تا شنوندمون رو شنیدیم. کیانوش همون سوالی رو داشت که من گفتم در ادامه می‌خواستم ازتون بپرسم، در واقع جواب اون سوال رو داد از نگاه خودش، این که تا وقتی که حکومت‌ها سرکوب بکنند و اگر اون سرکوب به پیش بره، امکان داره که اون اپوزیسیون به جایی برسه که قیام مسلحانه بکنه. می‌خواستم نظر شما رو بدونم در مورد لیبی، آیا مثلا تفاوت داشت، یعنی اینجوری ازتون بپرسم، چه تفاوتی داشت لیبی با مثلا تونس و مصر، که در تونس و مصر ما شاهد قیام مسلحانه به این شکلش در لیبی نبودیم، اما لیبی با دخالت خارجی و با حضور تسلیحات در واقع پیروز شد و پیش رفت انقلابش.
شاید سوالگویی که شما از او یاد کردید، یعنی در تونس و مصر و همینطور لیبی، ما سه الگوی متفاوت می‌بینیم که این رو اگر در یک سمت بگذاریم با الگویی که ما در عراق و افغانستان شاهد بودیم تفاوت‌های اساسی داره. اصولاً سقوط رژیم‌های اقتدارگرا یا به هر حال وسیله اهرم‌های داخلی شکل میگیره، صورت میگیره، و یا با مداخله مستقیم و یا مشارکت قدرت‌های خارجی. این مشارکت میتونه اما از مداخله نظامی مستقیم باشه تا حمایت از مردم و یا استفاده از اهرم‌هایی که دارن. در تونس به علت نزدیکی نسبی رژیم تونس با غرب، به نوعی ارتباط با دولت تونس وجود داشت، ولی نقطه اصلی ضعف حکومت بن علی بود و حاکمیت حاشیه‌ای و ارتش اون چیزی که تغییر تلقی می‌کردند باید باشه زودتر از اون چیزی که انتظار می‌رفت پذیرفتند و بن علی رو کنار گذاشتن. به هر حال تونس بعد از یک رویداد و خودسوزی یک جوان در نزدیکی شهر مرکزی موسوم به تونس شکل گرفت. در مصر وضعیت کاملا فرق میکرد. امریکا دارای نفوذ در روی بروی فرمانده های این کشور بود و وقتی که مبارک به هر حال حمایت نظامی ها رو و به خصوص پیش از اونها حمایت مردم رو از دست داد، بعد از چند هفته نارامی در میدان تحریر در قاهره، این آمریکا بود به نظر من که از فرماندهان ارتش خواست این قضیه رو زودتر تمام بکنن. و کمتر از 24 ساعت بعد از اینکه آقای مبارک در تلویزیون ظاهر شد و گفت اصلاحات خاص خودش رو به موقع اجرا میگذاره، فردای اون روز او رو راهی شرم الشیخ کردن و از کار ایشون برکنار شد. در تونه در لیبی قضیه کاملا با این دو کشور فرق میکرد و همونطور که شما هم اشاره کردید، قیام مسلحانه مردم و شورش علیه ارتش لیبی باعث پیروزی مردم شد. البته آقای قذافی شاید خودش یکی از زمینه‌سازهای اصلی این تغییر بود که از سالها پیش به علت ترس از کودتا ارتش در این کشور از بین برده بود، ضمن این که سلاح‌های انبوهی در لیبی انباشته شده بود ولی ارتش منظمی در این کشور وجود نداشت و اون کسایی که بودن اجیرها و مزدورهایی بودن بیشتر که به دنبال حفظ حاکمیت قذافی و خانواده او بودن و از این وضعیت و همینطور امکانات قبیله‌ای مردم استفاده کردند و به هر حال مسلح کردن مردم خیلی آسون بود. این اتفاق با دشواری بسیار بسیار زیادی ممکنه در سوریه تکرار بشه و اگر ما مناطق مرزی استانهای کناری ایران رو در نظر نگیریم، به خصوص بخش کردستان، مسئله مسلح کردن مردم علیه حکومتی که به هر حال برای بقای خودش دارای امکانات تسلیحاتی فراوان هست، بسیار بسیار دشوار خواهد بود. میخوام بگم که الگوها برای سرنگونی رژیم اقتدارگرا الگوهای واحدی نیست.
آقای تقی‌زاده، من همین بحثو
یک رژیم هم دشواره.
بله آقای تقی‌زاده، من همین بحثو می‌خواستم یه مقدار مفصل‌تر بهش بپردازیم، برای اینکه یه مبحث متفاوتی است از اونجوری که تا اینجا مطرح شده. اگر موافق باشید، متشکرم از توضیحاتتون. اگر موافق باشید ما نظر یک دو تا از شنوندهای دیگر رو هم بپرسیم و برگردیم به همین مسئله‌ای که در آخر توضیحاتتون بهش رسیدید و اون هم الگوبرداری از روش‌های مقاومت هستش در کشورهای مختلف. این بحثو بذاریم برای یک دو دقیقه، دو سه دقیقه آینده که نظر چند نفر از شنونده ها رو شنیدیم. سلام میکنم به شهریار که با ما تماس گرفته با 0042-02-21-12-24-54 با ساعت ششم در رادیو فردا از نروژ. شهریار عزیز سلام میکنم به شما.
درود به شما. منم درود سلام دارم و عرض ادب خدمتتون و جناب تقی‌زاده نیشوی گرامی. من مطلبم در رابطه با برنامه که دارید میخوام اینجوری شروع کنم که صرف تغییر معنای رسیدن به خواستار نداره. از این نظر باید کمی صبر کرد و دید این فرایند مسلحانه‌ای که اتفاق افتاده آیا ختم به دموکراسی خواهد شد. همینطور که از حالا می‌بینید نگرانی زیادی وجود داره در مورد دادگاهی که پیش بینی خواهد شد، مسائلی که اتفاق افتاده اتفاق خواهد افتاد، انتقام گیری های بی رویه و خشن و همه اینا هزینه هایی که یک ملت از جوش پرداخت میکنه. و من فکر میکنم ما در سبقه و سابقه تاریخی خودمون این مسئله رو در انقلاب 57 داریم. اون اعدام ها و اون مسائلی که اتفاق افتاد در سال 57 نه شاخصه و خصوصیت ملت ایران بلکه خصوصیت خشن تغییر و انقلاباتی از این دست بود، در حالی که در مقایسه با مصر و تونس این نگرانی خیلی کمتری وجود داره از پا گرفتن یک دیکتاتوری جدید یا اعمال ضد بشری.
متشکرم از شما شهریار عزیز که همراه بودید و نظرتون رو با ما مطرح کردید درباره اتفاقی که در لیبی افتاده. شهریار به آینده لیبی اشاره می‌کرد، آینده بعد از انقلاب‌ها، که میگفت نکته مهمونه که باید ببینیم در آینده چه سرنوشتی دچار خواهد شد اون کشوری که انقلاب کرده. در ادامه حتما سعی می‌کنیم به این بحث هم بپردازیم با میهمان برنامه. یک بار دیگه اعلام می‌کنم 0042-02-21-12-24-54 شماره تلفنیه که می‌تونید همین الان باهاش تماس بگیرید و ارتباط مستقیم و زنده داشته باشید با استودیو خبر رادیو فردا در برنامه ساعت ششم. احمد از آلمان سلام میکنم به شما.
الو، سلام علیکم آقای باقلاتی و مهمون عزیزتون. به نظر من آقای باقلاتی حکومتی که با زور و زور اسلحه و جنگ قیام مسلحانه اومده رو کار، به نظر من باید همون روش و متد و براش برای مقابله باهاش در نظر گرفت. وقتی یه شبه میریزن اسلحه خونه نیره هوایی رو میگیرن و چند تا کلانتری، بعد میان حکومت رو تو دستشون میگیرن و اون آرزو، اون هدفایی که به دروغین تعریف کرده بودن واسه ملت و بعدش با زور اسلحه دوباره تمام حزبا رو کنار زدن، به نظر من تنها راه همون مسلحان است و این راه هم 30 سال پیش سازمان مجاهدین به پیش گرفت ولی متاسفانه حمایت نشد و خیلی ها اون موقع متوجه این موضوع نبودن که این رژیم هدفش غیر از دموکراسیه. و به نظر من بایستی در مورد مجاهدین بیشتر فکر کرد و بهشون میدون داد تا بتونن به کمک ملت بر علیه این رژیم قیام کنن.
متشکرم از شما احمد عزیز که همراه بودید با ما از آلمان. نظر احمد این بودش که الگوی لیبی باید در کشوری مثل ایران هم تکرار بشه و در پی گرفته بشه و به نظر احمد سازمان مجاهدین خلق چنین الگویی رو دنبال کرده، که البته خب سازمان مجاهدین خلق همونطور که میدونیم نه تنها از طرف ایران بلکه از طرف آمریکا هم سازمان تروریستی خونده میشه و در لیست سیاه تروریسم این آمریکا جای داره و برای همین حالا شاید به اون شکلی که ناتو از اپوزیسیون لیبی حمایت کرد احتمالا از سازمان مجاهدین نکنه. میتونید ایمیل بزنید نظراتتون رو به ما به 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com ایمیلیه که در اختیار شماست برای اینکه نظرات شما مطرح بشه در این برنامه. اماد برای ما نوشته در کشورهای عقب افتادهی مثل لیبی که نظامیان در رأس امور هستند و نقش مزدور را برای استعمار جهانی بازی می کنند، هر اعتراضی در این کشورها بیرحمانه و وحشیانه سرکوب می شود و تنها راه نجات مبارزه مسلحانه است. این نظر اماد بود که ایمیل زده برای ما به 6@radiofarda.com. یکی از شنوندگان برنامه، یکی از دوستامون هم در مورد شرکت افغان‌ها در برنامه پرسیده و گفته که آیا افغان‌ها هم میتونن نظرتشون رو بگن در برنامه یا نه. البته همینطور 100% همینطور هستش. هر فارسی زبانی که این برنامه رو میشنوه از جمله افغان‌های عزیزی که شنونده ما هستند حتما میتونن در برنامه ما شرکت بکنن و ما خوشحال میشیم که نظراتشون رو در این برنامه داشته باشیم. میریم سراغ میهمان امروز برنامه‌مون، آقای رضا تقی‌زاده. آقای تقی‌زاده، شنیدیم نظرات رو، نظرات همش به این سمت میره که بخوایم در مورد این تغییر الگو صحبت بکنیم که شما هم بهش اشاره کردین. پیش از این که بپردازیم بهش، فقط خیلی کوتاه یکی از شنونده‌های ما تماس گرفت و گفت نمیخواد صداش به برنامه پخش بشه، حالا به هر دلیلی با اتاق فرمان صحبت کرد و گفتش که آیا به نظر کارشناس برنامه‌تون ناتو بعد از خلع قدرت قذافی با انقلابیون همچنان خواهد ماند یا اینکه ماموریتش تمام شده و ترک خواهد کرد؟
آقای بوراتی، من ترجیح میدم که سوال شنونده قبلی شما رو یک پاسخ کوتاه بدم، ولی در پاسخ اون شنونده‌ای که در اتاق فرمان پیام گذاشته میگم که قول ناتو این است که ما کنار مردم لیبی باقی میمونیم تا اینکه انتقال قدرت با آرامی صورت بگیره. البته معنی این کار این نیست که فردا سربازان حافظ صلح کشورهای عضو ناتو راهی لیبی خواهند شد، این اتفاق قرار نیست بیفته، ولی حمایت هایی که تا به حال از مردم لیبی معمول آمده ادامه پیدا خواهد کرد، چنانکه همین امروز هواپیماهای تورنیدوی بریتانیا یکی از محل های استقرار نیروهای طرفدار قذافی رو بمباران کردند. انتقال قدرت به معنی تمام شدن ماموریت ناتو در لیبی نیست و این ماموریت اونطور که اونها اعلام کردن ادامه پیدا خواهد کرد تا انتقال آرام قدرت صورت بگیره.
متشکرم آقای تقی‌زاده. ولی در مورد همین بحثی که انتقال در مورد در واقع تغییر الگو و انتقال الگو که می‌خواستیم صحبت بکنیم، در اون باره هم همونجوری که شنیدید صحبت‌ها زیاد، محمد از همدان پرسیده بود یا بعد از لیبی نوبت به سوریه و ایران میرسه، یا اینکه احمد گفته بود که بعد مقابله به مثل کرد. اسمس هم زیاد داریم، ایمیل هم زیاد داریم در مورد همین قضیه. از جمله افشین برای ما نوشته این تئوری که بعد از لیبی نوبت به سوریه خواهد رسید، سوریه و ایران خواهد رسید، تا چه حد معقول است؟ حالا میخواستم اگر ممکنه همون بحثی که ناتمام موند ادامه بدید و بگید این تغییر الگوها به چه فاکتورهایی نیاز داره، یا امکان داره اصلا از لیبی مثلا منتقل بشه اون نوع انقلاب به سوریه؟
من اعتقاد دارم که الگوهای تغییر در هر کشوری فرق میکنه، چنانکه انواع پلهایی که در جاهای مختلف ساخته میشه با همدیگه تفاوت دارن. اگر ما هر کدوم از نظامهای اقتدارگرا رو به یک پل تشبیه بکنیم، در طول زمان ادامه حکومت زور یا اقتدارگرا و تو هم با خشونت، ترکهایی در بدنه این پل شکل میگیره که از چشم پنهان میمونه. زمانی وقت سقوط این پل ها میرسه که این ترک های مویی به همدیگه پیوند بخورن. حالا چه عاملی باعث پیوند دادن یک شبه یا سریع این پیوند ترک ها خواهد شد؟ گاهی صدای پای مردمی است که از روی اون پل عبور میکنن، پاشون رو به زمین میکوبن، و گاهی هم صف سربازان خارجی است که از روی پل عبور میکنن و این ترک ها رو به همدیگه پیوند میدن. این بستگی داره به طبیعت اونجا، قابل پیش بینی نیست، نه شکل پیوند خوردن این ترک ها و نه زمان سقوط اون پل، ولی میشه پیش بینی کرد که این پل به هر حال دیر یا زود ساقط خواهد شد.
متشکرم از شما رضا تقی‌زاده که همراه هستید امروز با ساعت ششم. میهمان برنامه ما امروز از بریتانیا همراهی میکنه رادیو فردا رو. 00420221122454 شماره تلفنیه که مستقیم شما رو وصل میکنه به استودیو خبر رادیو فردا، جایی که میتونید با همکارانم صحبت بکنید و در صورت تمایل به طور مستقیم و زنده نظرتون رو بگید. برنامه امروز ما محورش هست لیبی و در واقع اتفاقی که اونجا افتاد از لحاظ نوع و استراتژی مقاومت و مخالفت و اعتراض که قیام مسلحانه بود. میتونید برید به radiofarda.com، اونجا آخرین اخبار مربوط به لیبی رو مطالعه بکنید. در حال حاضر گزارش اصلی صفحه اول وبسایت ما این هستش که گرد آمدن نیروهای مخالف قذافی برای آخرین نبرد بزرگ. همینجا باید بگم که در ضمن میتونید برید به radiofarda.com و اونجا نظرتون رو درباره لیبی هم با بقیه کاربران وبسایت ما در میون بگذارید. نظرسنجی داریم در وبسایت رادیو فردا در حال حاضر. سوال ما این هستش با توجه به تحولات اخیر در لیبی، فکر میکنید این رویدادها چه تأثیری بر اعتراضهای مشابه در دیگر کشورهای منطقه از قبیل سوریه، بحرین و یمن خواهد داشت؟ تا اینجای کار 14% گفتن سرکوب معترضان تشدید میکنه، 1% گفتن به اصلاحات و گفتگو می انجامه، 82% گفتن انگیزه معترضان برای پیروزی را تشدید میکنه و 1% گفتن تأثیری نداره. شما هم میتونید برید به radiofarda.com و اونجا رای بدید و در نظرسنجی ما شرکت بکنید. اگر در ایران هستید، مشکلی برای گذر از سد فیلترینگ دارید، تایپ کنید به جای radiofarda.com دفترقرمز.com. دفترقرمز.com آخرین فیلتر شکن رادیو فردا. 00420221122454 شماره تلفنیه که آقای سعید با از اسکاتلند، آقای سعید خلیلی اگر اشتباه نکرده باشم، با این شماره با ما تماس گرفته. سعید جان سلام میکنم به شما.
سلام قربان، خسته نباشید.
درود بر شما.
عرض میکنم خدمت، سلام همینطور خدمت آقای تقی‌زاده و تمام بینندگان شما. میخواستم بگم خدمتتون که میخواستم بگم خدمتتون که اگر تمام این رئیس جمهور اصلا اس نمیبرم، هر کسی قصدش خدمت باشه وقتی که میخواد بیاد توی یه کشوری، حالا یا 4 سال یا 8 سال با اون تخصصی که داره حالا یا نداره، اگر قصدش فقط خدمت باشه که دیگه اصلا کار به اینجاها نمیکشه. شما ببینید رئیس جمهور برزیل با وجود اینکه خدمتش تموم شده بود و باید میرفت، رفت و تمام مردم موقعی که ایشون رفت گریه میکردن. حتی اگر که در چندین سال پیش پدر بشار اسد،
آقا مثل این که تو فیسبوک شما دارین، اونجا فیسبوکتون هم همزمان چک میکنین و چت و اینا میکنین، نه؟
اگر که
بله، حافظ اسد در سوریه،
اگر که پدر حافظ اسد در سوریه اون زمان
پدر بشار اسد
کسی بود که به داد اون مردم میرسید، کار به پسرش نمیرسید. و اگر الان هم کسی باشه که به داد اون مردم برسه، به بعدها نخواهد رسید. مردم که نمیتونن با دست خالی با یه ارتش بجنگن. من فکر میکنم که الان دیگه دوره اون زمان هم گذشته که یه دیکتاتوری بیاد و حکومت کنه و هر کاری میخواد بکنه و بعد پاس بده به نفر بعدی و ارث بعدی و همینجوری تا بعدی و بعدی و بعدی. دیگه وقتی این شده که واقعا کسایی که قدرت دارن میتونن به ملت ها کمک کنن، وارد بشن و کمک
بکنن. متشکرم از شما سعید از اسکاتلند که تماس گرفته بودید با 00420221122454. دوستان اگر که دارید الان صدای ما رو میشنوید، اولا که به طور زنده با این شماره میتونید تماس بگیرید و نظرتون رو با ما مطرح کنید. بعدش هم ازتون خواهش میکنم که صدای گیرندتون رو زمانی که به ما زنگ میزنید ببندید، از طریق تلفن با من صحبت بکنید، به خاطر اینکه ما یه تاخیر چند ثانیه‌ای کوتاه داریم و اون باعث میشه که اخلال به وجود بیاد در شنیدن صدای شما و ما برای همدیگه. سروش از ایران شنونده بعدیمون هستش. سروش عزیز سلام میکنم به شما.
با سلام خدمت شما آقای بقراطی عزیز و با عرض تبریک به مناسبت سرنگونی یک دیکتاتوری دیگه در منطقه. اگر ناتو نبود، شورشیان به سادگی نمیتونستن به فیروزی های از این قبیل دست پیدا کنن. الگوها هم در هر کشوری فرق میکنه، چون لیبی کشوری هست قبیله‌ای. اگر این رؤسای قبایل به یک وحدت ملی دست پیدا کنند و یک دولت فراگیر ملی تشکیل بشن، میشه امیدوار بود که این انقلابا و شورشایی که انجام شده به یک نتیجه دلخواهی دست پیدا کنه. و این اگر این ناتو و کشورهای اروپایی تا همینجا که اومدن وسط کار برگردن، این به ضرر کشور لیبی خواهد بود و این انقلاب رو به جایی نمیرسونه و به یک دیکتاتوری دیگه منجر خواهد شد.
متشکرم از شما.
فرانسه
متشکرم از شما سروش عزیز از ایران. ممنونم، میدونم که صحبت زیاد دارید احتمالاً که در این مورد بکنید، وقت ما یه مقدار محدوده، برای همین عذر میخوام ازتون که بعضی وقتا مجبور میشم صحبت ها رو نیمه کاره تموم بکنم. یک شنونده دیگر رو هم کوتاه بگیریم و بریم سراغ میهمان برنامه‌مون آقای رضا تقی‌زاده. داریوش همراه ما هستش از سبزوار. داریوش عزیز سلام بر شما.
بله در خدمتتون. سلام، خسته نباشید. میگم به شما میهمان عزیز برنامه‌تون و سلام میدم به شنوندگان عزیز برنامه.
متشکرم از شما داریوش عزیز.
نظر من اینه که دیکتاتورها نشون دادن که زبان غیر زبان زور نمیفهمن. متاسفانه این قبیل حکومت های یکی دوتا هم نیستن، سوریه، عربستان، ایران و خیلی ها و غیره. اینا عامل پسرفت ملت ها هستند و مردم این کشورها به نظر من خود باید به نتیجه برسن که این حکومت ها در خور و شایسته اینها نیستند و به امید روزی که اینها یکی پس از دیگری برن.
متشکرم از شما که تماس گرفتید با ما. داریوش عزیز از سبزوار 00420221122454 شماره تلفن ما هستش برای ارتباط مستقیم با استودیو خبر رادیو فردا. در ضمن که از شنونده های ما هم برای 6@radiofarda.com عدد 6@radiofarda.com ایمیل زده و اون هم عقیده هستش با داریوش که تماس گرفته بود با ما و اعتقاد داره که تنها راهی که برای برخورد با من، چون یه مقدار که مکس میکنم به خاطر اینکه انگلیسی نوشتم من باید ترجمه همزمان بکنم، تنها برخوردی که میتونه باعث بشه که باعث میشد که حکومت لیبی و دیکتاتوری معمر قذافی سرنگون بشه کمک ناتو بوده. آقای تقی‌زاده، میخواستم ببینم که به نظر شما سروش از ایران نقش ناتو رو پرسید که تا چه حد برجسته هستش و به نقش ناتو در واقع اشاره کرد و گفتش که خیلی برجسته بوده در پیروزی مردم انقلابی لیبی و این شنونده ما هم که اسم خودش رو ننوشته برای ما همین اعتقاد رو داره. میخواستم از شما بپرسم که به نظرتون تا چه حد واقعا تأثیر داشته در واقع حمایتی که ناتو کرده از انقلابیون در این کشور؟
بی تردید نقش ناتو غیر قابل انکار هست در کمک کردن به مردم لیبی و شکست دادن آقای قذافی و ساقط کردن حکومتش، ولی ناتو عملیات نظامی در داخل لیبی رو آغاز نمی کرد اگر مردم لیبی علیه قذافی به پا نمی خواستند و خشونت برخورد رژیم قذافی با مردم توجیه نمی کرد رفتن هواپیماهای ناتو رو به لیبی. میخوام عرض بکنم که درسته که نقش ناتو نقش تعیین کننده بوده و بدون کمک اونها تغییر حکومت قذافی حداقل در این فاصله کوتاهی که صورت گرفت کوتاه نسبی اتفاق نمی افتاد، ولی گام اول رو مردم لیبی برداشتن و با ایستادگی و نثار خونشون زمینه‌ای فراهم کردن که رسیدن کمک از خارج رو تسهیل کردن. بدون کمک ناتو این تغییر شکل نمی گرفت، ولی بدون برخواستن مردم لیبی هم این کمک به مردم لیبی نمی رسید.
خب آقای تقی‌زاده، حالا میخواستم ازتون بپرسم که البته اشاره کردید به این بحث و اول برنامه مقدار صحبت کردیم، حالا میخواستم اگه میشه مقدار دقیق تر بگید که چی شد که ناتو به نظر شما در چه موقعیتی قرار گرفت که تصمیم گرفت در اون برهه زمانی اعلام حمایت بکنه با پیشتازی فرانسه البته در این مورد خاص و بخواد به طور مستقیم وارد عملیات مسلحانه بشه علیه لیبی؟
ادامه بحران در لیبی میتونست امنیت منطقه رو با دشواری‌های روبرو بکنه و به هر حال با تغییراتی که در تونس و ببخشید من تغییراتی در تونس و مصر پیش آمده بود، اقدام ناتو در لیبی امکان پذیر بود و به هر حال رژیم آقای قذافی رژیمی نبود که با تغییرات منطقه هماهنگی داشته باشه. او یکی از غیر قابل پیش بینی ترین رهبران دنیا در طول چند دهه گذشته به شمار می رفت. مناسب بودن شرایط برای مداخله ناتو تصمیم گیری برای حضور نیروهای ناتو در لیبی رو یا حداقل در آسمان لیبی رو توجیه کرد. این شرایط در وضعیتی که ما در لیبی دیدیم در سوریه فراهم نیست. شاید در مثلا بحرین هم ما این مداخله رو ما از نزدیک نبینیم، یا حتی به نوعی حمایت نسبی در جهت حاکمیت امروز بحرین رو هم شاهد باشیم. ناتو زمانی تصمیم به اقدام در لیبی گرفت و به هر حال به نوعی موفق شد مقاومت کشورهای مثل روسیه و چین رو خونسا بکنه که یک میزان تلفات مردم در شهر در شهرها به خصوص در بنغازی افزایش پیدا کرد و نقطه ضعف های دولت لیبی دولت لیبی نشون داده شد. بنابراین امکان اقدام اونها بدون تحمل تلفات زیاد فراهم بود. شما شاهد هستید که در طول زمانی که ناتو وارد عملیات نظامی در لیبی شد تا به حال گزارشی از تلفات ناتو منتشر نشده، حالون که اگر این اقدام بخواد در سوریه تکرار بشه وضعیت کاملا متفاوت خواهد بود. بنابراین نوع حمایت جامعه جهانی از تغییرات در درون کشورها انواع مختلف و متفاوت داره. علت مداخله ناتو در لیبی یک بالا رفتن نرخ کشتار و فراهم بودن زمینه این مداخله بود.
متشکرم از شما رضا تقی‌زاده که همراه هستید با ساعت ششم در رادیو فردا امروز با شماره 00420221122454 2454 میتونید همین الان تماس بگیرید و نظر خودتون رو درباره لیبی با ما در میون بگذارید. علی برای ما در ادامه همین صحبتایی که آقای تغیزاده کردن نوشته که اگر ناتو مطمئن نبود از اینکه معمر قذافی رو شکست خواهد داد، هیچ وقت وارد عمل نخواهد شد. 6@radiofarda.com عدد 6@radiofarda.com آدرس ایمیلی ماست و میتونید اونجا هم پرسش ها و نظراتتون رو برای ما بفرستید. بابک از سوئیس شنونده بعدی برنامه ما هستش. سلام میکنم به شما بابک عزیز.
سلام
بابک جان، میخواستم نظر شما رو بدونم در مورد تقابل بین این دوتا روش مختلف، روش مسالمت‌آمیز و روش قهرآمیز یا مسلحانه. به نظر شما کدومش بیشتر میتونه پاسخ بده توی کشور که تحت دیکتاتوری داره گذر دارم؟
من فکر میکنم تمام حرکت ها از یک مرحله که بگذره و پرداخت هزینه از نظر جانی و مالی برای مردم مملکت رد بشه، دیگه نمیشه بگیم که بدون خشونته. خشونت مردم سوریه رو ما نباید تصمیم دست کم بگیریم. اگه این مردم الان تو خیابون ندارن با دست خالی میرن، به خاطر اینکه اسلحه ندارن. و این جنبش ها به نظر من انقدر ادامه پیدا میکنه که سناریویی هم هستش که میتونه در ایران هم صورت بگیره، تا گروه های از نیروهای مسلح بتونه به ملت بپیوندن و اون در اون مرحله بعدی هستش که میشه انتظار داشتش که ناتو هم دخیل بشه.
یعنی به نظر شما بابک عزیز اتفاقی که در مصر و تونس افتاد و اینکه نرسید به مرحله خشونت آمیز و مردم تفنگ دستشون نگرفتن، به خاطر این بودش که خود رؤوس حکومت زودتر از کار برکنار کردن خودشون رو و کنارگیری کردن، درسته؟
ارتش سوریه، ارتش تونس و مصر تونستن جلوی این مرحله رو بگیرن که از اون مرحله خط قرمز رد بشه و خشم ملت به اون مرحله نرسه که دیگه اصالت کنترل شده خودش خارج بشه.
متشکرم از شما، ممنونم. یه مقداری صدای بابک هم نمیدونم چرا بالا پایین شد و به هر حال آخر صحبتشون رو من درست متوجه نشدم، ولی ممنونم از بابک عزیز که تماس گرفته بود با ما از سوئیس با 00420221122454. شنونده بعدیمون آقای خوشگفتار هستند از تهران. سلام میکنم به شما.
سلام علیکم.
لطفاً صدای گیرندتون رو ببندید و با من از طریق تلفن صحبت بکنید که این چند دقیقه چند ثانیه تأخیر باعث نشه که با اخلال مواجه بشه.
ممنون عزیز، سلام و خسته نباشید به شما و مهمون عزیزتون. میخواستم بپرسم ببینم این رهبر مردم لیبی چه کسی است که مبارزه رو شروع کردن؟ آیا قلبی‌ها تعیین میکنن رهبرشون؟
بسیار خوب، بذارین من همینجا همین سوال رو از مهمان برنامه‌مون بپرسم. یادداشت میکنم سوالتون رو، قبل از اون یک شنونده دیگر رو هم بگیریم. سهراب عزیز از ایران تماس گرفته با ما با 00420221122454. میتونید ایمیل هم بزنید به 6@radiofarda.com عدد 6@radiofarda.com. سهراب درود بر شما. سهراب جان صدای من میشنوید؟
الو
سلام میکنم به شما. سهراب عزیز روی خط رادیو فردا هستید، به طور زنده داریم با شما صحبت میکنیم درباره لیبی، اگر نظری دارید بفرمایید. خب مثل اینکه ارتباط تلفنی ما قطع شد یا اختلالی وجود داشت با سهراب. آقای تغیزاده، رهبر اپوزیسیون لیبی آیا رهبری واحدی براش وجود داره؟ به چه شکلی هست؟ شما تا چه حد تونستید که دنبال بکنید رهبری اعتراض ها و به اصطلاح قیام لیبی به چطور تحت چه الگویی بوده و با چه مکانیزمی بوده؟
اینو من توضیح کوتاه خدمت شما و شنوندگان شما میدم، ولی یک توضیح دیگه قبل از اون میخوام خدمتتون ارائه بکنم. رژیم هایی که با خشونت حکومت میکنن، وسیله شون برای ادامه حکومت اسلحه است. اونا هیچ وقت اسلحه رو داوطلبانه زمین نمیگذارن، چون میدونن به محض زمین نهادن اسلحه یا به هر حال ترک قدرت زور اونها ساقط خواهند شد. و مشکل دیکتاتوری ها این است که زمان رفتن خودشون رو هم تشخیص نمیدن، به این علت هیچ وقت با مردم از در مسالمت و گفتگو برای نحوه مسالمت آمیز رفتن وارد نمیشن. این اتفاق تا به حال نیفتاده و همیشه دیکتاتورها و دیکتاتوری ها مجبور به رفتن شدن. ولی من دوباره تاکید میکنم شیوه بردن اونها تفاوت میکنه. البته اگر بردن اونها با خشونت صورت بگیره، کسایی که با خشونت جایگزین اونها میشن تا مدتی باز هم با خشونت حکومت رو ادامه میدن تا شرایط انتقالی به یک نوع ثبات اونها رو برسونه. این خشونت ما در مصر کمتر دیدیم. انتقال قدرت از یک حکومت اختیارگرا به آزادی یقینا بهتر خواهد بود تا وضعیتی که امروز در لیبی شاهد هستیم. و اینکه چه کسی و یا چه کسانی لیبی رو اداره میکنند، به هر حال در وضعیت موجود شخصی به اسم آقای مصطفی عبدالجلیل که او رئیس شورای انتقالی حکومت لیبی هست و به هر حال نقش رئیس جمهور لیبی رو داره. این شخص سابقا وزیر دادگستری قذافی بوده و بعد از او جدا شده. میگن تنها کسی است که میتونست به قذافی نبگه، ولی هیچ آدم با جاذبه شخصی نیست و آدمی است که سخنگوی خوبی هم نیست و او قول داده که در دولت بعدی لیبی و دولت انتخابی مردم حتی داوطلب پذیرفتن شغلی هم نخواهد شد. نخست وزیر این گروه شخصی است به اسم آقای محمود جبرئیل که او به هر حال مقداری هم جوانتره و هم قدرت تکلم بهتری از مصطفی عبدالجلیل داره و او نقش ارتباطات خارجی رو هم به عهده گرفته. در ردیف سوم کسی است به اسم آقای علی طرحونی که او هم پیش از این شغلی در دستگاه حاکمه لیبی داشته و از خارج به لیبی آمده و او مسئولیت امور مالی این کشور رو در اختیار داره. این مجموعه بیشتر به بنغازی نزدیک هستند. در حقیقت هسته اصلی دولت فعلی و یا حکومت انتقالی از بنغازی آمده که هنوز به طور کامل در ترابلس مستقر نشدن. اینها آمیزه است از مردم عادی، تکنوکرات ها، اونهایی که در خارج در مهاجرت زندگی میکردن، مقداری کسانی که از گروه آقای قذافی بریدن و کسانی که در بنغازی رهبری مردم رو در اختیار داشتند.
متشکرم از شما آقای تقی‌زاده به خاطر توضیحاتتون که و اینکه همراه هستید با ساعت ششم در رادیو فردا. دوباره برگردیم بریم سراغ شنونده های برنامه که پشت خط همی مدتی موندن. از کرمان آقای سالاری رو داریم، اگر اشتباه نکردم دوستان. بله آقای سالاری رو داریم، تماس گرفته با 00420221122454. آقای سالاری سلام میکنم به شما.
سلام علیکم، خسته نباشید.
درود بر شما آقای سالاری.
من میتونم سلام عرض میکنم؟
خواهش میکنم. میخواستم الو صدای منو میشنوید؟
بله.
بسیار خوب، میخواستم نظر شما رو بدونم. به نظر شما آیا انقلاب مسلحانه و قهرامیز میتونه در کشوری، حالا کشوری که تحت یک حکومت اقتدارگرا اداره میشه، میتونه به نتیجه خوبی منتهی بشه، اتفاقی که الان در لیبی افتاده؟
بله، البته من میخواستم راجع بعضی از دوستان که از ایران بودن، حالا اونا که خارج از کشور که اینا داخل ایران بودن، ایران مقایسه میکردن. نه، من الگو برای ایران، چون ایران واقعا یه حکومت مردمیه و 100% دموکراسی و این برای ایران اصلا شامل حال ایران نمیشه. حالا باید شاید از سوریه بشه، از کشور دیگه، اما تو بحث حالا که کشورهای خارجی دخالت کنن در کشور دیگه، حالا بخش مثلا ناتو به قول معروف چیزی میگن، میگن گروه سباب خدا موش نمیگیره، برطور اینا زینف هستن، یعنی چیشون تمه دارن به نفت لیبی.
نظر شما این هستش که
سر لیبی به قول معروف اومدن و این کش سر جمهورش رو ساخت کردن؟
متشکرم از شما. آقای سالاری اعتقاد داشتش که اولا در ایران که همچین اتفاقی نخواهد افتاد و لازم نیست، به خاطر اینکه حکومت مردم سالاری و دموکراسی داره و ناتو هم در پی در واقع منفعت خودش هست. شما اگر نظر موافق یا مخالفی دارید با آقای سالاری یا هر کدوم از شنونده های ما که تماس گرفتن با رادیو فردا، میتونید زنگ بزنید به 00420221122454 و نظرتون رو به طور زنده در رادیو فردا مطرح بکنید. محمد از فارس تماس گرفته با ما با این شماره. سلام میکنم به محمد عزیز.
سلام میکنم خدمت شما و نعمان عزیزم.
محمد جان نظر شما چی هستش؟ نظر شنونده قبلیمون رو شنیدید؟ بله بفرمایید.
می‌خواستم سر بپرسم از آقای تقی‌زاده میمون درباره مثلا مش کل تحولات لیبی و آقای قذافی چه تأثیری مثلا میتونه مثبت، چه تأثیر مثبتی در کل میتونه رو تحولات و جنبش‌های ایران داشته باشه؟ همین.
متشکرم از شما. حالا یه مقداری که بحث کردیم در این مورد و فهم کنم که شاید در بحث در فرصت دیگه بیشتر بتونیم صحبت بکنیم، من کوتاه میپرسم از آقای تقی‌زاده. آقای تقی‌زاده شنیدیم این نظرهای میتونه اساسا تأثیر داشته باشه لیبی روی مثلا اتفاقی که در ایران در جنبش سبز، فهم کنم منظور محمد از فارس بودش، میتونه ایش تأثیر داشته باشه لیبی روی ایران؟
بدون تردید، همونطور که انقلاب کبیر فرانسه در آزادی جامعه اروپا نقش ثانوی داشت، طبیعتاً اتفاقاتی در تونس، مصر و لیبی میفته به گوش مردم بقیه کشورها میرسه. دنیای ارتباطات مردم رو در تنگاتنگ در ارتباط با مسائل جوامع دیگه قرار میده. طبیعی است که مردم ایران هم باور میکنن که میشه دیکتاتوری رو ساقط کرد و بیشتر از اون باور میکنن که باید دیکتاتوری رو ساقط کرد و مردم سوریه هم همینطور یا مردم بحرین همینطور. اونها میبینن که به هر حال رفتن رژیم های اقتدارگرا به دست اونها و یا با کمک دوستانشون و با کمک بقیه مردم آزاد دنیا امکان پذیره. دنیا در حال حرکت به سمت آزادی های بیشتره. هر روز ما سقوط دیکتاتوری های بیشتری رو میبینیم. در طول 25 سال گذشته نزدیک به 30 کشور جهان از جرگه کشورهای اقتدارگرا و رژیم های زورگو به جامعه کشورهای آزاد پیوستند. تعداد زیادی از اینها در اروپای شرقی بودند، تعدادی در آفریقا بودند، بخشی در آسیا جنوب شرقی بودند و حالا شاهد خاورمیانه و کشورهای مسلمان هستیم که به سمت آزادی قدم برمی‌دارن. طبیعی است که این جنبش مردم ایران، مردم منطقه و بقیه کشورهایی رو که زیر حکومت استبدادی و یا حکومت‌های زورگو هستند، اونها رو تشویق میکنه به حرکت کردن و یقینا نقطه آغازی است برای دست پیدا کردن این مردم نظیر مردم جوامع دیگه با آزادی.
آقای تغیزاده متشکرم از توضیحاتتون و وقت زیادی تا انتهای برنامه نداریم، حدود 2 دقیقه به پایان برنامه وقت داریم. چند تا ایمیل داشتیم، خیلی زیاد ایمیل داشتیم در مورد مقایسه بین روش‌های مسالمت‌آمیز و روش‌های قهرآمیز یا اصلاحات و انقلاب. در واقع یکی از شنونده‌های ما آقای امیر به 6@radiofarda.com @radiofarda.com ایمیل زده و نوشته که آنها که میآیند و وطن را آزاد می‌کنند روز دیگر می‌شوند مزاحم. و شنونده دیگه‌ای برای ما ایمیل زده، نوشته که نتیجه آرش برای ما ایمیل زده، نوشته نتیجه انقلاب‌ها هیچ وقت قابل پیش بینی نیست، همیشه انقلاب‌ها باعث عقب ماندگی کشورها شده و اصلاح بهتر جواب می‌دهد. یک شنونده دیگر هم به 6@radiofarda.com ایمیل زده و نوشته که آیا از کارشناستون بپرسید که آیا کلاً انقلاب نتیجه بهتری میده یا اصلاحات. خیلی کوتاه میشه بگین که این باور عمومی که انقلاب همیشه نتیجه، انقلاب خشونت‌آمیز نتیجه منفی به بار خواهد آورد، آیا میتونه در قرن 21 هم درست باشه یا نه؟
من تصور میکنم که الگوی انقلاب ها هم تفاوت کرده. انقلاب یک لفظ کهنه است. ما همه تغییرات رو حالا به عنوان انقلاب ازش یاد میکنیم. شاید آخرین انقلاب کلاسیک دنیا اتفاقی بود که در ایران افتاد و بعد از اون ما تجربه دیگری ندیدیم. اون اتفاقاتی میفته بعد از تغییرات اساسی رژیم طبیعتاً اصلاحات. اگر نظام به سمت اصلاحات حرکت بکنه طبیعی است که نتیجه میگیره مطابق انتظارات. اگر منظور از انقلاب دست بسته بردن و تحریم و کشتار هست طبیعی است که اصلاحات جانشین بهتری است.
اما خب به هر حال انقلاب، اون اتفاقی که الان در لیبی هم افتاده، به هر حال با کشت و کشتار همراه بوده، حالا شاید نه از مردم عادی، ولی به هر حال این خشونت در روند تغییر این جامعه و نوع حکومت وجود داشته. این خشونت باعث نمیشه که در آینده به سمت دیگه حرکت بکنه، به سمت خشونت حرکت بکنه حکومتی که میخواد جایگزین بشه و جانشین بشه.
باید امیدوار باشیم که این حرکت به سمت آزادی صورت بگیره. و توضیح اضافی که من اینجا میخوام مطرح بکنم این است که تا مردم بلند نشن و تغییرات رو شکل ندن، واقعا رسیدن به آزادی و یا شاهد بودن تغییرات بهتر امکان پذیر نیست. اگر به وضع موجود راضی باشیم و ادامه بدیم، دیکتاتوری که سر کار هست سر کار باقی خواهد موند.
متشکرم از شما آقای رضا تغیزاده که همراه بودید امروز با من و سایر شنوندگان رادیو فردا در برنامه ساعت ششم. به پایان این برنامه ساعت ششم میرسیم. دوستان تشکر میکنم از شمایی که تماس گرفتید، از شمایی که به ما ایمیل زدید و یک بار دیگه مثل همیشه عذرخواهی میکنم از کسانی که با ما تماس گرفتن یا ایمیل زدن و وقت نشد که نظرتشون یا سوالشون در برنامه مطرح بشه. وقت برنامه به هر حال هر چقدر هم باشه باز هم محدود خواهد بود. میتونید زنگ بزنید همیشه به 00420221124113، شماره تلفن پیامگیر ماست اینجا در رادیو فردا در پراگ که 24 ساعت شبانه روز به روی شما باز هستش و میتونید اونجا همیشه پیغام‌های خودتون رو بگذارید و در بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا این پیام‌ها پخش خواهد شد. تشکر می‌کنم از علی شیبانی، آزاده و سید که امروز من رو همراهی کردند در تهیه و ارائه این برنامه. من نیوشا بغراتی هستم، میزبان تهیه کننده ساعت ششم و متشکرم از اینکه من رو همراهی کردید. براتون عصر بسیار خوشی آرزو دارم. از من شب خوش.